بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه نقش هماهنگی و انواع آن در ازدواج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا و هدیه روح مطهر شهید آیت الله مدرس اعلی الله مقامه الشریف اجماعا صلوات خط کنید. در ادامه بحث ازدواج به آخرین مبحث مقدماتی ازدواج میرسیم، به اون بحث حساس و پر اهمیت کفو بودن و همتا بودن و در حقیقت وجود هماهنگی بین زن و شوهر است. شاید در میان شرایطی که برای همسر کسانی که قصد ازدواج دارند حساس تر از این ویژگی وجود نداشته باشد، مسئله هماهنگی میتوانه تمام عوامل مثبت در زندگی رو به استخدام خودش در بیاورد و موانعی که سر راه استفاده از امکانات و وسائلی که در زندگی هست به جهت رسیدن به رشد رو برطرف بکنه. نکته مهمی که هست این است که خوب بودن دو نفر دو مقوله هست و هماهنگ بودن هم یک مقوله دیگری، به این معنا که ممکن است یک خانم و آقایی از هر جهت خوب باشند اما اینها با هم هماهنگ نباشند و همین ناهماهنگی موجب شود خوبی‌هایی که دارند لگدمال شود و از میان برود. بسیاری از افرادی که زندگی آنها به طلاق کشیده می شود و یا دائما نزاع و دعوا هست، اینها آدم‌های بدی نیستند، آدم‌های خوبی هستند، بعضن هم خیلی متدین، متشرع، حتی متعبد نسبت به ظواهر شرع. اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که آنها خوب بودن رو معیار قرار دادند، در صورتی که ما از اول می‌خواهیم ازدواج انجام دهیم. ازدواج یعنی هماهنگی بین زوج و زوجه، نه بین فرق و فرقه. فرق و فرقه یعنی دو نفری که خیلی خوب هستند اما با هم فرقها دارند، تفاوتهای اساسی دارند و همین تفاوتهای اساسی موجب ناهماهنگی خواهد شد. اما اگر چنانچه غیر از خوب بودن مسئله زوج بودن و زوجه بودن رو به عنوان معیار اصلی در نظر بگیریم، واقعا یک زندگی برکتمندی رو انسان پیدا خواهد کرد و خود هماهنگی باعث جریان پیدا کردن مابقی عواملی می شود که در زندگی انسان می توانه برای انسان مفید رشد باشه. کلمه زوج رو عرض کردم. زوج یعنی آهنگ، هم آهنگ، تناسب. و زوجه یعنی کسی که شرایط ظاهری و درونی او با زوج موافقت دارد. فلذا ازدواجهایی که به افتراق کشیده می شود، اینها در حقیقت یا ازدواج نبوده است و یا ازدواج بوده و عوامل دیگری آمده ازدواج رو به هم زده است. گاهی دقت بفرمایید این نکته رو. دو نفر هستند از نظر تقوایی فوق العاده خوب. مثلا یه دانشجوی رفته برای تبریز تحصیل علم بکنه، یک آفسری. یک دانشجوی زنی هم آمده باز همون تبریز، اینها با هم توی دانشکده و هم آشنا میشن. اون دختر خانم مربوط مثلا یکی از دهات تبریز، اون آفسر مربوط مثلا یکی از شهرهای ایران. خود دهات و خود شهرها تفاوت‌های اساسی وجود داره در سیستم زندگی کردن و نوع جهان بینیشون و بینششون نسبت به زندگی. البته صرف زندگی در ده یا زندگی در شهر هیچ فضیلت و یا هیچ بی امتیازی برای انسان نیست. اون که امتیاز است مسئله تقواست. اما قرآن کریم به هیچ عنوان تقوا رو عنوان معیار مطلق نگرفته است. کنار تقوا بینش شخص عنوان یک عامل اساسی مورد نظر است. و اون چه که ارزش است سه چیز است: یکی دارا بودن تقوا، یکی دارا بودن آگاهی، و دیگری مسئله کوشش و فعالیت در راه خدا کردن. اما مسئله‌ای که اینجا هست اینه که ممکنه یه بنده خدایی بیاد، یه دختر شهری با یه آفسری که مال ده هست، اینم مطلق نیست، یا یک پسری که به اصطلاح مال ده هست با یک دختر دیگری بخواد چیکار بکنه، اینها ازدواج بکنن. اما به خاطر اینکه در دو محیط تربیتی پرورش پیدا کرده اند، اصلا تفاوت‌های اساسی بین سلیقه های اونها وجود داشته باشه. همین ناهماهنگی در این سلیقه ها میتوانه براحتی گاهی دو زندگی رو متلاشی بکنه، یک زندگی رو متلاشی بکنه. در حقیقت دو زندگی هست. خب آیا دهاتی بودن بده؟ نخیر، یک ارزشه، اصلا اگر چنانچه فرهنگ کشاورزی و تولیدات و خدمت برای استقلال اقتصادی کشور در اونها وجود داشته باشه. شهری بودن امتیاز، نخیر امتیاز نیست. اما تفاوت روحیه ها موجب ناهماهنگی و شکاف عجیبی می شود و همین شکاف ها ضربه زننده است. پس با توجه به اهمیت مسئله زندگی در میان عواملی که تا کنون بیان کرده ایم، مهمترین عامل برای سلامت زندگی انسان مسئله آگاه شدن به هماهنگی و کف بودن بین زن و مرد است. و هم خواهران گرامی و هم آیون و برادران بزرگواری که در مسیر انشاءالله تشکیل خانواده هستند، این مسئله رو باش خیلی جدی برخورد بکنن، مسئله تحصیل هماهنگی رو. خب با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت شما، لازمه که انواع و یا موارد هماهنگی که بین یک دختر و پسر میشه تصور کرد اونها رو بیان کرد و انشاءالله عزیزان بهش توجه بکنن و کسی خورده نگیره که آجون این چه نوع دقت کردنه، این یه نوع وسواس به خرج نشون دادنه. بله آقا جون، اگر وسواس هم باشه بهتر از کتک و کاری های بعد از عروسی است. اجازه بدید ما اینجا یخته وسواس به خرج بدیم، شما هم یه مقداری ذهنتون حساس بشه و نگاه هم نکنید روی مورد استثنایی یا دو مورد که ما رفتیم و ازدواجم کردیم و هیچ کدوم از این مسائل هم رعایت نکردیم و الان به خوشی و خوبی داریم چکار میکنیم، ادامه زندگی میدهیم. این عرض کردم ازدواج در شرایط کنونی با سال گذشته تفاوت پیدا کرده، چه رسد با 20 سال پیش از این که بعضی از افراد حاضر در جلسه ازدواج و تشکیل خانواده دادن. اینه که آیون به بحث امشب بیشتر از مباحث قبلی ما اهتمام ببرزن. و اما مواردی که به عنوان هماهنگی میشه بین دو زن و مرد در نظر گرفت اینها هست. اول من کلمه کفر رو که متخذ از یک روایت نبوی است معنا بکنم. برای کلمه کفر این معانی رو میتونیم بیان بکنیم، کف بودن یعنی سنخیت داشتن، این یک. دو یعنی تناسب داشتن. سه موزون بودن. چهار هماهنگی. پنج همشأنی، در شأن همدیگر بودن. حضورتون عرض بکنم که اینها معانی هست که ما میتوانیم برای کلمه کفر بیان بکنیم. خب مواردی که هست به ترتیب من عرض میکنم. اولین موردی که باید رعایت بشه و دقت بشه در بحث هماهنگی، هماهنگی در ایمانه، هماهنگی ایمانی. هماهنگی ایمانی به این معناست که هر دو در باورهای دینی و اعتقادات معنویشون حداقل اگر کم و زیاد نیستن در یه سطح باشند. اینطور نباشه که شخصی واقعا خدا رو باور کرده و میترسه از خدا، دیگری این گونه نباشه. چرا که این هماهنگی ایمانی، یعنی اگر تبدیل به ناهماهنگی بشه، نتیجه این ناهماهنگی این خواهد شد که در بعضی از محرمات اون شخصی که ایمان محکمی نداره به راحتی حرکت میکنه، ولی شخصی که ایمان داره موجب آزار روحیش میشه و همینجا به دعوا و نزاع کشیده میشه. دقت بفرمایید، شخصی اومد خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت جون اگه ما خواستیم ازدواج بکنیم با چه کسی ازدواج بکنیم؟ شما چه معیاری رو به عنوان معیار اصلی در ازدواج به ما معرفی میفرمایید؟ حضرت فرمودن که الاکفاء، با کسی ازدواج کن که با تو کاف باشد، همتا باشد. گفت یا رسول الله همتایی یعنی چه؟ حضرت فرمودن که المؤمنون بعضهم اکفاء بعض، مؤمنون بعضیشون اکفاء بعض دیگرن. این در حقیقت هماهنگی ایمانی باعث کفر بودن است. همین هر دو اهل ایمان بودن اینها رو با هم موزون و متناسب میکنه و کاستی های دیگر رو به راحتی تحمل میکنن. پس یکی خدا باوری، دین باوری به نام ایمان در دو طرف هماهنگ باشه. قرآن در سوره مارکی نور خیلی زیبا این مسئله رو بیان کرده، فرموده الخبیثات للخبیثین، زنهای خبیث مال مردهای خبیثن. اینها باید با هم ازدواج بکنن، چون هر دو با هم توی کاسه سرشون رو قرار میدن و هر دو هم چی؟ با هم هماهنگن، خیلی راحت هم با هم میسازن. به راحتی همه چیز رو کنار هم قرار میدن، دو ادامه زندگی میدن، هیچ احساس دردم نمی کنن. بعد در قسمت بعد آیه می فرماد و طیبون للطیبات، مردهای پاکیزه برای زنهای طیب، زنهای اهل ایمان، زنهایی که به برکت اعتقاد به خدا مطیب واقع شدن، باید اونها رو قرارشون داد و اونها این گونه ازدواج بکنن. این بخش اول. چون موارد زیاده من فهرستوار با توضیح مختصر عرض میکنم و انشالله ادامه میدیم. بخش دوم مسئله هماهنگی فکری هستش، تفاهم فکری داشتن. تفاهم فکری به این معناست که زن و مرد در اندیشه فردی خودشون در مسائلی که به عنوان معیار قرار دادن، اینها حداقل در اصول با هم مشترک باشن. مثلا ملاحظه بفرمایید، مثلا کسی تابع تفکر یک نویسنده، اون دیگری تابع اندیشه نویسنده دیگری است که دقیقا مقابل هم قرار گرفتن. البته یه نکته اینجا هست، مردها زورشون قوی تر از زن هاست. مردها در زمینه‌های مسائل فکری می توانند خانم‌هاشون رو تغییر اندیشه بدن از لحاظ فکری و حتی از لحاظ روحی، به شرط اینکه خودشون به یک مدیریت شخصیتی دست پیدا کرده باشند. ولی اگر مردی قدرت تغییر اندیشه همسرش رو نداره، اینجا باید هماهنگی فکری لحاظ بشه. منابع تغذیه فکری، منابع تغذیه اندیشه و تعقل، مجاری اینها ریشه‌یابی بشه، شناخته بشه از کجا اینها رو گرفتن، و بعدم با سوالاتی که مطرح میشه. ملاحظه می‌فرمایید، حالا من بد نیست امشب چند تا سوالم مطرح بکنم برای دوستان که اقلم دیگه اتمام مبحث شده باشه. سوالاتی که میشه مطرح کرد در این مقوله اینه که مثلا شما چه اهدافی رو برای آینده زندگی خودتون در نظر گرفتید؟ و اینجا واقعا باید دو طرف صادقانه مطرح بکنن، اینجا حالت همانند سازی پیدا نکنن برای اینکه بخوان به هم دیگر برسن، واقعا همون طور که در ذهن اونها در حال عبوره اونها رو مطرح بکنند. یا اینکه این رو دقت بفرمایید، در روایت هست و از بعضی از نکته های علمی هم میشه این رو استفاده کرد، اینکه انسان با اون چیزی محشور خواهد شد که به او علاقه داره. این در روایات مطرح شده، این اون چیزی که انسان میخواهد در حقیقت همون شخصیت انسان رو تشکیل داده. حالا ببخشید آقا جون یا خواهر گرامی، شما چه مشخصاتی رو برای همسرتون در نظر گرفتید؟ وقتی میگه من میخوام یه همسر این گونه داشته باشم، در حقیقت داره میگه من این چنین هستم. یا اینکه چه انتظاراتی رو از همسر آینده خودتون دارید؟ همین که میگه من این خواسته ها رو از همسرم دارم، داره در حقیقت محتویات تفکر و اون چی که در زمین و باطن خودش میگذرد رو بر زبان خودش جاری میکنه. از این جهت میشه تا حدودی به صورت نسبی واقف شد به نوع تفکر و نوع اندیشه‌ای که اون شخص دارا هستش. بحث سوم مسئله هماهنگی اخلاقی است. از لحاظ اخلاقی با هم چیه هماهنگ باشند؟ این یه مقداری احتیاج به تحقیق قبل از ازدواج داره. اخلاق گاهی معنا میشه به این عنوان که یعنی عامل شکوفا کننده روح. این معنای اخلاق ما فعلا بحث فلسفی اخلاق رو اینجا مطرح نمی کنیم. اخلاق یعنی نوع سلوک اجتماعی اون دختر و نوع سلوک اجتماعی اون پسر. در بحث ازدواج این تعریف رو برای اخلاق مطرح می کنیم، یعنی نوع روابط اجتماعی این دختر و پسر چگونه است. خب یه وقتی آقا پسری هستش که اصلا حال سلام کردن هم نداره، وقتی هم به او سلام میکنیم همین یک کلمه سلام و تمام شد، مثل اینکه با دیوار برخورد کرده، این یک انسان نیست پروش، حال و حوصله احوال پرسی و هیچ. واقعا اینقدر زشت انسان خشک و بیروح در روابط اجتماعیش باشه. و من همینجا تو پرانتز این انتقاد رو از بعضی از دوستان به اصطلاح مذهبی میکنم که چرا ما با مذهبی ها باید اینقدر سرد و بیروح با هم دیگه برخورد بکنیم. پیغمبر اکرم وقتی میرسیدن به بندگان خدا با تبسم برخورد میکردن، سلام میکردن، دست میدادن، گاهی معانقه میکردن. حالتون چطوره؟ خانوادتون چطورن؟ اهل و عیالتون چطورن؟ سلام، همین سلام. و این چه سلامی هستش به عنوان انسان مذهبی میکنه؟ هرچه انسان ارتباطش با خدا بیشتر شد، باید صمیمیتش با بندگان خدا بیشتر بشه. گاهی بعضی ها اصلا یا نمیشنون سلام رو یا حال جواب سلام ندارن. وقت این روحیه از همه زشته، از بچه هایی که به مذهب وابسته هستن زشتر، از بچه های مذهبی زشتره، از ما طلبه ها زشترتره، خیلی دیگه بدتره. ما باید پیش سلام باشیم، روابط اجتماعی با مردم گرم باشه، برای رضای خدا، نه برای جلب مردم به سمت خودمون، برای رضای خدا. آخه این بندگان خدا هم توی این کمیت های مادی، در این فشارهای طبیعی داره روحشون دیگه لگدمال میشه، دیگه شما نمیخواد قیافه بگیرید، دیگه بسشونه. پیغمبر اکرم فرمودن الق اخاک به وجه منبسط، وقتی به برادر دینیت میرسی و روی باز با اونها برخورد بکن. یهوجو فرمودی چه اشکال داردم یه لبخندی هم بزنه؟ تعبیر زیباییست. فرمودن که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اگر چنانچه دو تا برادر دینی به هم دیگر رسیدند و یکی زودتر سلام کرد، 99 حسنه مال اون کسیه که سلام کرده، یک حسنه مال کسیست که جواب سلام داد. خدا لعنت کنه سیستم فرهنگ صهیونیسم جهانی رو که از سال 1314 در ایران حاکم کرده. شما الان در این فیلم های خارجی نگاه بکنید، دو نفر از توی دالانی مثلا در شهر پاریس توی فیلم استقامی ولی زمان جنگ جهانی دوم دارن عبور میکنن، یکی از اون بر نمو از اون بر رد میکنن، انگار نه انگار دو انسان. خب دو حیوان که به هم میرسن سلام نمی کنن. همین روحیه داره القا میشه تو بازار، داره میره آه سلام علیکم، حالتون چطوره؟ باور بکنید گاهی فشارهای روحی که بر زندگی یک انسان حاکمه، با یه لبخند، با یه لبخند خیلی از این گرفتگی ها برطرف میشه، خیلی از این گرفتگی ها برطرف میشه. حالا این بنده خدا از نظر اخلاق اجتماعی چگونه هستش؟ حسن سلوکش چگونه هست؟ آیا سرده یا با روح؟ این باید روش تحقیق بشه. خود همین ممکنه یه مردی باشه که فوق العاده اجتماعی باشه، دوست داشته باشه خانومش با خانومها، اشتباه نشه، با خانومش با خانومها اجتماعی باشه، نه با آقایون. خانومایی وقت اشتباه نکنید، بله فلانی گفته باید اجتماعی باشه، آه حالا دوستوره ارادت دارم. نه این نه. بخش چهارم مسئله هماهنگی سنی. هماهنگی سنی یه وقت ازش تساوی تلقی میشه، یه وقت تفاوت منطقی تلقی میشه. به هیچ عنوان ما منظورمون تساوی نیست، گرچه گاهی ممکنه یه دختر و پسر، دختر 25 سالش باشه، پسرم 25 سال، چون هماهنگی فکری و هماهنگی ایمانی باشه به راحتی هم با هم چیکار بکنن، سالیان سال با خوشی و خوبی زندگی بکنن. ولی بحث سر استثنا نیست، بحث سر تفاوته. چه میزان تفاوت وجود داشته باشه هماهنگی سنیه؟ آیا اگر چنانچه یک مردی کمتر از همسرش بود اشکالی داره؟ نه، به شرط اینکه بتونن اینا با هم زندگی بکنن. اگر چنانچه این هماهنگی باشه، میتونه یه مردی کمتر از همسرش سن داشته باشه، مثل وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون شما اخلاق پیغمبر رو داشته باشید، هیچ اشکالی نداره. با همسر بزرگتر از خودتون به راحتی میتونید تفاهم داشته باشید، زندگی بکنید. ولی بهتر اینه که همسر برای مردها سنشون کمتر از مردها باشه، یکی برای مدیریت بر زندگی. زنها شرایطی دارن که در بعضی از مراحل باید احساساتشون تحت مدیریت یک مردی قرار بگیره، گرچه هم مرد مکمل زنه، هم زن مکمل شخصیت مرده. چه اندازه باشه؟ 20 سال؟ نه، این خیلی خطرناکه. الان میشنویم گاهی جاها به دلایلی که لازم به ذکر نیست، یه دختر و یک پسر 18 سال تفاوت سنی داره. ببینید این نکته رو دقت بفرمایید. یه زمانی بود که ارتباطات ما با جهان محدود بود، شرایط رشد برای دختر و پسر وجود نداشت. مردها چون تو جامعه بودن خیلی رشدشون بیشتر از به اصطلاح زنها انجام میگرفت، اما زیاد با هم فاصله رشدی چی نداشتن، چون اصلا جامعه محدود بود و بسته بود. طبیعتا وقتی فاصله سنی بود، این فاصله سنی موجب فاصله بین قوای ادراکی دختر و پسر نمیشد، فهمشون در یه حد یا یه مقداری بالاتر و پایین تر بود. ولی الان دختر 7 ساله ما راست سن خودش فهم و ادراک خودش رو داراست، و پسر 25 ساله و 27 ساله ما راست خودش فهم و ادراک رو داره. اینجا فاصله ادراکی خیلی چی میشه؟ زیاد میشه، و همون ناهماهنگی که به عنوان عامل خطرناکس رو ایجاد میکنه. اینجاست که هم آیون مراقب باشن، خانواده ها مواظب باشن فاصله سنی رو زیاد نگیرن. من نمیتونم یه چیزی اینجا بیان بکنم به صورت کلی، چون شرایط فکری و روحی افراد فرق میکنه، ولی غالبا بین 4 سال تا 6 سال شاید دیگه نشه گفت، بیشترش جایز باشه، بیشترش معقول نیست. حالا گاهی موقع ممکنه 8 سالم فاصله باشه، یه هماهنگی هایی باشه بتونن ادامه زندگی بدن، ولی بهتره که فاصله زیاد نباشه، و ما بهتره اینجا سن خاصی رو مشخص نکنیم. همین فقط میگیم بهتره، به خاطری که شرایط روحی افراد و شرایط فکرشون غالبا متفاوته. خب این هم به عنوان یک موضوع چهارم باید آیون در نظر بگیرن، همچنین خواهران. بحث پنجم هماهنگی جسمی و جنسیه. یعنی چی؟ البته من معذورم از اینکه توضیح وافی در این بخش پنجم بدم، ولی همینقدر عرض بکنم که یکی از عواملی که میتونه اصلاح نسل بکنه، حتی در مسائل پزشکی و علوم ژنتیکی همین مبحث مطرح است، عزیزانی که خودشون اهل مطالعه هستن میدونن، اگر چنانچه بین دختر و پسر تفاوت جسمی زیادی باشه، بعضن بعد موجب مشکلاتی خواهد شد. خب اگر چنانچه زن از نظر جسمی در یک مرحله بالاتری از مرد قرار بگیره، طبیعتاً بعد اینها در روابط زناشوییشون دچار مشکل خواهند شد، و همین تفاوت جسمی موجب صدور تفاوت جنسی خواهد شد، و اینجا بعضاً مشکلاتی رو به وجود میاره که گاهی زنها نمیتونن مشکلشون رو برای مردشون مطرح بکنن، گاهی اصلا نمیدونن مشکل از کجا سرچشمه گرفته، فقط میخوان پرخاشگری بکنن. مردم بعضن نمیدونه. همینجا من پیشنهاد میکنم برای این قسمت از بحث حتما عزیزان جوانی که علاقمندن ازدواج بکنن، کتاب بهداشت ازدواج در اسلام رو مورد مطالعه دقیق قرار بدن، و این نکته ظریف رو مورد توجه قرار بدن. و گاهی بعضی از پسرها مثلا میشنویم میرن خواستگاری، بگه مثلا قد اون خانم بزرگتر از من بود، من قدم خیلی کوچیک بود، یا قد من نمیدونم خیلی بزرگه، مثلا از نظر هیکل با هم هماهنگ نیستیم. اینها خوبه مورد توجه قرار بگیره، کسی بهشون اشکال نگیره که آقا جون این دیگه چه وسواسی، حالا هرچی هست دیگه با هم بسازید، دیال هر طور میخواد باشه. خب اگر میخوان با هم بسازن، این حرفی که شما میزنین نقض غرض میشه. یکی از شرایطش اینه که این نکته رو هم چیکار بکنن، رعایت بکنن و مورد توجه قرار بدن. طبیعتا وقتی از نظر جسمی تناسب نباشه، خواسته های جسمی هم چی میشه؟ ناموزون میشه دیگه. بیشتر از این فکر میکنم نیاز نباشه توضیح بدم. مسئله هماهنگی در زیبایی. یه وقتی یه زنی یک مردی رو از نظر زیبایی میپسنده ولی عکسش نیست. گاهی مثلا مردی زنی رو میپسنده ولی زن نمیپذیره، و همین که زن شوهر او ناخواستنی باشه برای او، به صورت ناخودآگاه تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت و موجب ناسازگاری خواهد شد. و چقدر خوبه جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن، واقعا اگر قصد ازدواج دارن، حتما یا به دقت نگاه بکنن همسری رو که میخوان به عنوان همسر انتخاب بکنن، یا اینکه عکس اون زن رو، عکس اون مرد رو درخواست بکنن به خوبی ببینن، بعد دچار مشکل در زندگی نشوند. اینها رو مورد توجه دقیق قرار بدن. مسئله دیگر که از مباحثیه که مخصوصا از زمانی که کمونیستا در کشور ما مباحث فکری خودشون رو مطرح کردن خیلی سوال میشد در این زمینه، مسئله هماهنگی مالیه. که آیا مثلا اگر دختری از نظر ثروت قدرت مالی خانواده او بیشتر باشه، اشکال داره ما با او زندگی بکنیم؟ یه وقت مسئله تفاوت بین مسئله سرمایه داری و قطب فقیر پیش نیاد، تفاوت هایی که اینجا میاد، تضاد هایی که بین این دو قطب وجود میاد، آیا مثلا بعدش تبدیل نشه به مثلا بورژوازی و این چیزایی که اصطلاحاتی که مطرح کرده. اولا عرض بکنم به صورت نسبی شرایط مالی همسر در زندگی شوهر یا بالعکس تأثیر خواهد گذاشت. اون چیزی که مهم است به عنوان اصل مطرح بشه اینه که غالبا باید شرایط اقتصادی خانم ها در یک مرحله پایین تر از آیون باشه. چرا؟ به دلیل اینکه مرد خواه ناخواه وظیفه تأمین معیشت و نیازهای زندگی رو داراست. این اولا. و ثانیا اینکه از نظر روحی شما نمیتونید بگید همه زنها و یا همه مردها دارای یک حالت خودساختگی باشند. احتمال تحقیر رو بدید، احتمال منتگذاری رو بدید، و به جهت همین احتمالات عالی ترین گوهر وجودی انسان به نام عزت نفس باید ازش پیشگیری بشه برای حفظ و صیانت اون. از این جهت باید روی این عامل توجه کرد، دقت کرد. دختری که از نظر مادی مرفه باشه، شوهر او در یک سطح اقتصادی پایینی باشه، بعضن این دخترها ناسازگار خواهند بود. نمیگم مطلقا، موارد استثنایی هم داریم، ولی یک توقع بالایی رو داره. وای به وقتی که یک رابطه عاشقانه هم بین این دختر و پسر، این همسر، بعد از ازدواج فراهم بشه، اون چه که خواسته داره این زن، باید این آقا که در حقیقت شده عکس قضیه او، شده شوهر او، شده همسر، این باید چکار بکنه؟ تأمین بکنه. زمینه فسادهای مالی در بسیاری از افراد جامعه رو باور بفرمایید خانمهاشون فراهم میکنن. این رو من به عنوان یک نکته آسیب شناسی اجتماعی عرض میکنم، به دقت روش نگاه بکنید این مسئله. البته خانم ها یک عاملند، ضعف فکری و روحی و شخصیتی خود مرد به عنوان علت اصلی است که باعث میشه که این ضعف اون عامل در او چیه نفوذ بکنه. علمای موفق ما از نظر زهد و ساده زیستی که بر اساس این زهد و ساده زیستی توانستن خدمات علمی خوبی رو به جامعه ارائه بکنن، این ساده زیستیشون بلا شک مرهون زاهد بودن همسران اونها بوده. خیلی کم اتفاق افتاده که زن غیر زاهدی بتوانه مرد زاهدی رو در درون تشکیلات خانواده خودش پرورش بده. خواه ناخواه مرد آلوده خواهد شد. از این جهت روی این موضوع بسیار دقت بکنید، مخصوصا برای دوستان طلبه. طلبه های عزیز اگر بخوان در ازدواج، یعنی در زندگی موفق بشن، یکی از عوامل مهم موفقیت اونها موفقیت در زندگی است و از عوامل مهم موفقیت در زندگی اینه که همسرانشون فوق العاده از نظر مالی در یک شرایط پایین تری باشن، از نظر معنوی بالا باشن، از نظر فکری بالا باشن، ولی از نظر مالی در یک سطح پایین، توقعات در یک سطحی باشه که او قبلا در خانواده پدرش دیده. مگر نه مشکل ایجاد خواهد کرد، بجز این که واقعا دختر فهمیده‌ای باشه و قدرت فکری و روحی داشته باشه در هر شرایطی استقامت ببرزه. توجه فرمودید؟ باز عرض میکنم، یه وقت نگید خب حضرت خدیجه مال زیادی داشتند و پیغمبر اکرم هیچ مالی نداشتند. شما صفات حضرت رسول رو داشته باشید، اون صفا و ایثار و بخشش حضرت خدیجه رو هم در اون طرف مقابل پیدا کنین، بسم الله خوش و سعادت تو، برید حتما ازدواج بکنید. ولی خیلی کم پیدا میشه از این مواردی که عرض کردن. باز مسئله بعدی هماهنگی خانوادگی است. یعنی چه هماهنگی خانوادگی؟ خب سطح رشد اجتماعی خانواده ها متفاوته. اولا نوع رشد اقتصادی یک فامیل در شرایط اجتماعی اون فامیل بلا شک تأثیر خواهد گذاشت. افراد فرهنگی در یک فامیل باعث افزایش رشد اجتماعی اون فامیل خواهند شد. مثلا روحیه بسیجی داشتن فامیل، تعداد زیاد شهید داشتن یک فامیل، وجود طلبه و طلاب در یک فامیل، نوع ارتباطات یک خانواده با علمای گذشته، پدر بزرگاشون مثلا با فلان عالم شهر ارتباط داشتن، همه اینها مجموعاً در نوع نگرش و روحیه های خانوادگی یک فامیل تأثیر زیادی خواهد گذاشت. حالا یه خانواده‌ای که اصلا هیچ ارتباطی با مذهب و مسجد و روحانیت و نمیدونم مرحوم ظهیرالاسلام و مرحوم شیخ الاسلام و مرحوم سلطان الواعظین و این مقوله ها نداشتن، اصلا هیچ کدوم از این روحیه ها حالا میخواد بیاد یه آقا پسر یه دختر از این فامیل بگیره که اینا مرتب مسجد و دعا کمیل و شب زنده‌داری و اون روحیه ها، خب اینا ناهماهنگی ایجاد میکنه. ممکنه یه مردی هم باشه میگه آه حوصله داره همش توی مسجد دعا و گریه و این حرفا، و همین ها مسائل موجب کشمکش بشه. گاهی هم به اصطلاح بعضی از افراد نادانی میکنن و یه سری از مسائل شرعی رو مورد سوء استفاده قرار میدن. میفهمه مثلا در شرع گفتن که زن حق نداره بدون اجازه شوهر بره بیرون، میگه من اجازه نمیدم شما مسجد برید، نمازتم باطل، فتوا هم صادر میکنن. همینجا ما الان یکی از خواهران ما همین مشکل رو پیدا کردن و اون میگه من نمیتونم از مسجد از نماز اول وقت جدا بشم، حالا یا عادت کرده یا واقعا باید تغذیه روحی بشه. اون مردم میگه من نمیخوام مسجد، یعنی چه اصلا این ناهمهنگی ها هست. و این رو بدونید 90% از این خانم ها بندگان خدا می سازن از فرط آب روش، چاره ای غیر از این ندارن، می سازن، یه عمر می سازند و می سوزن. چرا باید این طور باشه؟ چرا زن باید تمام استعداداش کوبیده بشه و نابود بشه؟ چرا از اول دقت نشه در انتخاب صحیح؟ شما این مسائل رو ساده بهش نگاه نکنید، خیال نکنید یه مسائل پیش با افتاده دارم من مطرح میکنم. به صورت جدی میتونه ارکان اساسی زندگی ما رو متلاشی بکنه. بچه های غیر علاقه من به دین، بچه هایی که افت تحصیلی دارن، بچه های پرخاشگر، کدوم خانواده ها دارن پرورش پیدا میکنن؟ در خانواده های مذهبی ناسازگار راسل یه جمله فوق العاده زیبایی داره، یه بچه هایی که محبت عاطفی پدر و مادر رو نچشیده اند، اینها به درد جنگیدن و کشته شدن میخورند و بس بس. واقعا جمله درستیست. بچه ای که البته جنگیدن در مسیر باطل رو عرض میکنم، و جالب توجه اینجاست که اسرائیلیان نامرده با همین خراب کردن سیستم خانواده ها نیروهای خودشون رو دارن استخدام میکنن و مسلمان ها رو نابود میکنن. صهیونیسم احتیاج داره بچه های ناسالم. چرا تو آمریکا اینقدر فساد هست؟ برای اینکه احتیاج دارن به نیروی فاسد. نکته قضیه اینجاست، حالا من رفتم تو قضیه آمریکا، خود یهودی های آمریکا اینها نه مشروب میخورن نه گوشت خوک استعمال میکنن. یکی از مسلمات. برای چی؟ برای اینکه سالم بمونن، بگن ما قوم برتریم چون از اینها استفاده نکردن. نتیجتا حق حاکمیت و حکومت مال کیه؟ مال ما هاست. و بقیه ملت ها رو به دام های عجیبی مبتلا بکنن. در جامعه ما خراب کردن سیستم انتخاب همسر به عنوان یکی از عوامل اولیه خراب کردن شخصیت انسان ها می باشه. پلزا این رو باید دقت کرد. چرا یه زن مجبور بشه یه عمر با شوهرش که هماهنگی فکری نداره سازگاری بکنه؟ دیگه شد، دیگه بابامون انتخاب کردند و سیگارو خوندن، دیگه تمام شد شد. حالا از این به بعد دیگه مراقب باشین نسل حال و نسل آینده دچار این ابتلا نشن. یکی از شرایط لازم دقت نظر در هماهنگی خانوادگی است. خانواده ها با هم هماهنگ باشن. گاهی بعضی از پدرها و مادرها میگن باید ما با هم بخوریم. این حرف به صورت نسبی حرف درستی است. یه وقت آیون دوستان جوان خردگیری نکنن، بعدن در یه شرایطی قرار خواهید گرفت که خواهید فهمید که بزرگترها نکته ها میدانند، گرچه بزرگترها هم باید بدونند که همه یه نکته ها رو چی؟ نمیدانند. باید از کوچیکتراشون هم چیز یاد بگیره. مسئله بعد هماهنگی در تحصیلات علمیه. این زیاد تأثیر نمیگذاره. حالا مثلا شوهر فرض میگیریم تا پنجم دبستان خونده، خانم تا لیسانس خوندن، اگر عوامل دیگه وجود داشته باشه این زیاد تأثیر نداره. چرا؟ یه زنی باشه که شخصیت حقیری داشته باشه یا مردی باشه که شخصیت ضعیفی داشته باشه، هی لیسانس و دکترای خودش رو چی؟ به رخ اون میکشه. اونجا باید گفت که مشکان از چه خود ببوید، نه آن که مدرک بگوید. توجه فرمودین؟ و واقعا اگر فهمیده باشه، کسی به حقیقت علم دست پیدا کرده باشه، همون شعر معروفی که همیشه خوندیم، سواره چون به مقصد رسد چی؟ پیاده شود. اون که سواره و میگه من لیسانس دارم و من دکترا دارم، یه هنو به مقصد چیه؟ نرسته. بزرگ جوار به فرمان قاب بگیرین. پس این میتونه تأثیر بگذاره، توجه فرمودین، و تأثیر عجیب هم میگذاره در صورتی که دو طرف دوچار ضعف فکری و ضعف روحی باشن. ولی گاهی میشه بنده خدایی به این مرحله از رشد شخصیتی رسیده اصلا اعتنایی هم نمی کنه، اون مورد نمیتونه تأثیر منفی داشته باشه. مسئله هماهنگی سیاسی. بله آقا جون، ما قبل بعد از انقلاب شاهد ازدواج بودیم که یه دختر ضد انقلاب با یه پسر انقلابی ازدواج کردن، بعدم طلاق دادن دیگه. تأثیر میگذاره. دختری در یه خانواده ای پرورش پیدا کرده که اینا اصلا نه ارتباطی با انقلاب دارن، نظام رو هم که نظام اسلامی خدای نکرده علی عز بالله نمیدونن، و حالا اگه چنین دختری بیاد با یک پسری ازدواج کنه. البته در میان خانوما اگر چنین چیزی باشه، مردها قدرت دارن که بینش زن رو چیکار بکنن، تغییر بدن. توجه فرمودید؟ اما به خواهرها عرض بکنم که شماها قدرتتون در تغییر بینش مردی که با انقلاب روی خوشی نداره خیلی کمتره. نتیجه این مسئله البته به صورت نسبی اینه که گاهی ممکنه یه سری کشمکش های فوق‌العاده عمیقی بین زن و شوهر چکار بکنه؟ ایجاد بکنه. و همین کشمکش ها و نزاع ها، مثلا من سراغ دارم دختری به واسطه کج فهمی بعضی از گویندگان یا بعضی از نویسندگان شنیدن اخبار تلویزیون رو هم حرام میدونه. توجه فرمودید که البته این حرام و این حرمت رو با هیچ دلیل فقهی، نه از نظر نص آیه قرآن نه نص روایی، یعنی هیچ کدوم از نصوص نمیشه چنین چیز رو اثبات کرد. توجه فرمودید؟ بلکه خلافش رو ده ها دلیل داریم که میتونیم اثبات بکنیم به واسطه اون ادله که اطلاع پیدا کردن از اخبار مسلمین جزء وظایف اجتماعی مسلمینه. ولی حالا یه کسی داره یه چنین تفکر سخیفی شد، ببینید چه مشکلاتی رو به وجود میاره. اینجا باید توی موقع خواستگاری، در موقع خواستگاری سوال بشه بینش سیاسیشون چیه. یه وقت اون دختر نگه حالا انگار میخوام بریم استخدام بشیم در وزارت امور خارجه، سوالات سیاسی اون موقع رو بپرس. نه طور نی، کمتر از استخدام در وزارت خارجه ازدواج چی نیست. اگر خوب انشالله هماهنگ بشه، قدرت مبارزه با آمریکا و دشمنان خارجی رو هم انشالله پیدا خواهید کرد. اینه که در این زمینه دقت زیاد رو اعمال بکنیم. باز هماهنگی اجتماعی، هماهنگی اجتماعی، ببینید اول عرض بکنم رشد اجتماعی به این معناست که انسان با خوبی هایی که در محیط وجود داره همراه باشه، از نظر دین با معیار دینی، با زشتی هایی که در جامعه وجود داره هماهنگ نباشه. این یعنی رشد اجتماعی. حالا یه معناش، یک شب ما یه جایی بودیم داشتیم صحبت میکردیم در ارتباط با رشد اجتماعی، بعد عرض کردم یکی از مصادیق رشد اجتماعی اینه که مثلا ما اصفهانی ها وقتی میریم گر یه شهرستانی، لهجه غلیظ اصفهانی رو کنار بگذاریم، مخصوصا اگر موجب مسخره کردن ما اصفهانی ها بشه. و به دلیل روایت امام صادق که فرمودند همه چیزتون در اختیار خودتونه و جز عزت نفستون، حق ندارید طوری سخن بگید که شما مورد استهزا قرار بگیرید. و این دیگه این نیست که کسی بیاد چیکار بکنه بگه آقا اصالت خودمون رو نباید از دست بدیم. نه، اصالت این نیست، این یه چیز ادب متغیرم هست. ما اتفاقا اشاره ای کردیم به این که یه بنده خدایی در تهران یه جمله ای رو گفته بود، اصفهانی اون نمیفهمید. در این صحبت اون ما گفتیم یه خورده آقا حواستو جمع بکن، یکی از پایین شیرازی بوده، اشکال آقا یه خوردم اصفهانی درست بگید. حالا رشد اجتماعی به معنای شناخت خوبی های محیط و عمل کردن به اون خوبی ها و مخالفت با بدیهای محیط، یعنی اجتماعی، رشد اجتماعی. حالا در این مسئله، در روابط اجتماعی زن و شوهر، این مسئله هم اگر چنانچه ناهماهنگ باشه میتونه تأثیر بگذاره، ولی اگر موارد قبلی که بیان کردم واقعا وجود داشته باشه، اینا دیگه نمیتونه تأثیر نهایی بگذاره برای ایجاد فاصله بین دو زندگی. و آخرین هماهنگی، مسئله هماهنگی روحیه که بیشتر سلیقه ها از همینجا سرچشمه میگیره. مثلا انتخاب نوع خانه، انتخاب رنگ لباس، انتخاب نمیدونم حتی مبلمان منزل که انشالله امیدواریم دوستان آلوده به این چیزها نشوند، اینها در هماهنگی روحی بیشتر از هماهنگی روحی صادر میشه. خب وجود تعادل روحی در طرفین اگر وجود داشته باشه، یقیناً در حسن انتخاب برای اهداف زندگی تأثیر خواهد گذاشت. علاوه بر این که مسئله تعادل روحی موجب ایجاد هماهنگی های دیگر هم خواهد شد. پسران و دخترانی که در خانواده هایی پرورش پیدا کرده باشند که توسری خور عقده‌ای پرورش پیدا کرده باشند، اینا از اعتدال روحی برخوردار نیستند، بعدش تو زندگی اجتماعی طرفین و زندگی مشترک مشکل ایجاد میکنند. یه دختر بچه یاد گرفته وقتی یه نکته بهش بگن، تو بهش بگن، قهر بکنه. خب بعد توی زندگی مشترکش کوچکترین اعتراضی بهش بشه، به قهر میکنه و بلند میشه بره خونه مادرش. خب این یعنی چی؟ عدم تعادل روحی. حالا یه مردی تعادل روحی داره، همسرش اینگونه هست، ببینین چه مشکلات رو باید متحمل باشه. این رو هم باید چیکار کرد؟ مورد دقت قرار داد و توجه کرد. اجازه بدید من یه تیکه‌ای رو اینجا انتخاب کردم از مرحوم علامه طباطبایی که مجموعه این هماهنگی ها رو در یک کلمه جمع میکنیم و ببینیم چه تأثیرات میتونه در شخصیت انسان از لحاظ فردی و اجتماعی بگذاره. در کتاب یادها و یادگارها صفحه 28 از مرحوم علامه نقل میکنن که ایشون فرمان: مرگ حق است، همه باید بمیریم، من برای مرگ همسرم گریه نمی کنم، گریه من برای صفا و کدبانوگری و محبتهای خانم است. ما زندگی پرفراز و نشیبی داشته ایم، در نجف اشرف با سختیهایی مواجه می شدیم، من از حوائج زندگی و چگونگی اداره آن بی اطلاع بودم، اداره زندگی به عهده خانم بود. در طول مدت زندگی ما هیچگاه نشد که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار را نمی کرد، یا کاری را ترک کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود. در تمام دوران زندگی هیچگاه به من نگفت چرا فلان عمل را انجام دادی یا چرا ترک کردی. مثلا شما می دانید که کار من در منزل و همیشه در منزل مشغول نوشتن یا مطالعه هستم. معلوم است که خسته می شوم و احتیاج به استراحت و تجدید نیرو دارم. خانم به این موضوع توجه داشت. سماور ما همیشه روشن بود و چای درست. در عین حال که به کارهای منزل اشتغال داشت، هر ساعت یک فنجان چای می ریخت و می آورد در اتاق کار من می گذاشت. دوباره دنبال کارش می رفت تا ساعت دیگر. من این همه محبت و صفا را چگونه می توانم فراموش کنم؟ و یک نکته دیگر نیز بود و آن این که عیال ما بسیار مؤمن و بزرگوار بود. ما در معیت ایشان برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ایام عاشورا برای زیارت به کربلا می آمدیم و پس از پایان این مدت چون به تبریز مراجعت کردیم، روز عاشورای ایشان در منزل نشسته و مشغول خواندن زیارت عاشورا بودند. میگوید دلم ناگهان شکست و با خود گفتم 10 سال در کنار مرقد مطهر حضرت عبدالله الحسین در روز عاشورا بودیم و امروز از این فیض محروم شده ایم. یک مرتبه دیدم که در حرم مطهر در زاویه حرم بین بالا سر و روبرو ایستادم و رو به قبر مطهر مشغول خواندن زیارت هستم و حرم مطهر و خصوصیات آن به طور سابق بود، ولی چون روز عاشورا بود و مردم غالبا برای تماشای دسته و سینه زنان می روند، فقط در پایین پای مبارک مقابل قبر سایر شهدا چند نفری ایستاده و بعضی از خدام برای آنها مشغول زیارت خواندن هستند و چون به خود آمدم دیدم در خانه خود نشسته و در همان حال مشغول خواندن بقیه زیارت هستند. اگر واقعا مردی تقوا داشته باشه، خدای متعال کمک میکنه همسر با تقوایی پیدا بکنه. ممکنه در ذهنتون بیاد چرا امام حسن پس اون زن رو داشتن؟ برای ائمه خدا علیهم صلوات الله شرایط خاصی بوده به جهت امتحان و ترفیع درجه و مقوله های دیگر، گرچه اونها همسران صالح رو هم دارا بودن. نکته ای که از انشاءالله هفته آینده بحث ما تحت عنوان جایگاه استخاره در ازدواج خواهد بود، آیا استخاره واقعا میتوانه در نوع تصمیم گیری برای انتخاب همسر مؤثر باشه یا نه؟ چند تا سوال اینجا مطرح کردن، من اینها رو جواب بدم. یه تذکرم میخوام بدم، انشاءالله عزیزان توجه داشته باشند. چنانچه در جناح پسران سوالات ضد و نقیض مطرح شود، جناح پسران کدوم جناح تازگی؟ احتمال زیادی دارد که دختر فکر کند که این پسر انسان بیعقلی است. این سوال نیست، به عنوان تذکر دادن بدونید. شما گفتید که انسان نباید با افراد عقده‌ای ازدواج کند. حال دختر و پسری که عقده‌ای هستند در مورد ازدواج باید چه کار کنند؟ اگر ازدواج نکنند جامعه به فساد کشیده می شود، پس چاره کار چیست؟ ما نگفتیم افرادی که عقده‌ای هستند ازدواج نکنند، تحریف نفرمایید. عرض کردم باید هماهنگی وجود داشته باشه. اگر هماهنگی های دیگه باشه، از جهت روحی هماهنگی نباشه، بر جهت میتونن اساسه با عشق و محبت فشارها و عقده ها رو، عقده هم قابل چیه؟ تخلیه است. تخلیه بکنند و انشالله به مرحله اعتدال برسند. نه ازدواج اصلا میکنند برای رفع فشارهای متمرکز در درونشون، منتها نباید ازدواج مقدمه یه دردی سر بدتری باشه، بلکه باید هماهنگی لازم باشه که انشاءالله بتونن بهتر استفاده کنن از حیاتشون. حیات یعنی زندگی، از حیات هم بهتر بدونن استفاده بکنن. اگر بعضی از ویژگی‌های نامبرده وجود داشته باشد و بعضی از آنها را دو طرف نداشته باشند، به طور مثال پدر تفکر اسلامی و مادر نداشته باشد، بله چگونه عمل کنیم؟ اگر این ویژگی‌های اصلی باشه، مثل هماهنگی ایمانی، هماهنگی فکری، هماهنگی اخلاقی، ما بقیه نواقص رو میتونیم چکار بکنیم؟ رفع بکنیم، انشاءالله مشکلی پیش نمیاد. تازه یه مقداری هم آدم باید بزرگوار باشه و بعضی از مسائل رو تحمل بکنه. و عرض کردم نمیتونیم اینطور در نظر بگیریم که همه شرایط در یک دختر و پسر چیه جمع بشه. اینها هم که عرض کردم باید به صورت نسبی مورد نظر قرار بگیره. نظر شما در مورد ازدواج با دخترانی که در رشته پزشکی تحصیل میکنن و در آینده به علت وضعیت این رشته و سختی آن، وقت رسیدگی به امور خانواده و فرزندان را آنچنان که باید ندارند، من نمیدونم آنچنان که باید ندارند منظورشون یعنی داری کردن دیگه چیست؟ ببینید، مسئله تربیت فرزند وظیفه اصلی زنانه و نقش اصلی زن در شکوفایی شخصیت انسان هاست. و هفته قبل هم عرض کردم اگر زن جایگاه اصلی خودش باشه، در جایگاه اصلی خودش باشه، تأثیرش از صدها مرد در جامعه بیشتره. و این رو بدانید، زن جزء عوامل محرک تاریخ بشر است. به این حرف مبالغه نیست. اگر زنها رو مردها به خوبی به اونها رفتار بکنند، واقعا شخصیت فکری و معنوی اونها رو درک بکنند، میتونن روی سبقت رو از مردها بربایند و جلوتر از مردها حرکت بکنن برای مسیر رشد و رو به سوی خدا، به شرط اینکه در جایگاه خودشون قرار بگیرن. اگر رفتن در مکتب مانع انجام وظایف خانوادگی و تربیتی نشود، با رعایت پوشش کامل و اجتناب از اختلاط دلیلی نداره که بگیم جایز نیست. آیا استخاره کردن از ازدواج از قرآن برای ازدواج بعد از تحقیقات خوب است یا نه؟ انشالله هفته آینده جواب خواهیم داد. آیا آرایش زن در هنگام خواستگاری و نشان دادن به پسر کذب و دروغ محسوب می شود؟ لطفاً جواب بفرمایید. ببینید، ما یه بحثی داریم در فقه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسبشون مطرح کردن تحت عنوان تشبیب. تشبیب یعنی این که زنی که سنی از او گذشته با آرز کردن یه سری لوازم آرایشی بر صورت خودش، خودش رو جوان بزنه. توجه فرمودید؟ خب این واقعا خیانته به مرد. اما یه وقتی که زن واقعا طبیعت اصلی خودش رو نشون میده، بهتره که خانم ها از این کار اجتناب بکنن. بهتر که نه، خیلی بهتره که خانم ها از این کار اجتناب بکنن، واقعیت همونطور که هست رو نشون بدن که از اول زندگی انشاءالله رحمان اینطور نباشه که سوء زن پیدا کنن و احساس بکنن همسر اونها به اونها با نفاق برخورد کرده و یا خدای نکرده خیانت کرده، و چه بسا در بعضی از موارد هم اشکال شرعی داشته باشه.